رحمت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. تو را ای خداوند به تمامی دل سپاس خواهم گفت. آمین. در قسمت قبل متوجه شدیم که عیسی سر کلیساست و ما اعضای بدن او هستیم. در ادامه، بنابراین حمله به این بدن حمله به عیسی مسیح است و دلیل حمله به این بدن نه کشمکش با کلیسا بلکه مبارزه با عیسی مسیح است. بنابراین می‌بینیم که تشخیص موسی چقدر درست بود. هنگامی که قوم سر به عصیان برداشتند و سموئیل تقاضا کردند پادشاهی بر آنها تعیین کند تا همچون دیگر ملت‌های همسایه بر آنها سلطنت کند، خدا بار دیگر همین موضوع را به سموئیل یادآوری نمود. سموئیل که رهبر قوم به شمار می رفت از این رفتار قوم افسرده و دلشکسته گردید. ولی خدا به او گفت تو را ترک نکردن بلکه مرا ترک کردن تا بر ایشان پادشاهی ننمایم. کتاب اول سموئیل باب 8 آیه 7. به عبارت دیگر خدا به او می گوید سموئیل لطفاً موضوع را به خودت نگیر. تو قطعاً از نافرمانی آنها ضربه می‌خوری، چرا که تو آماج مادی تیرهای آنان هستی، اما قوم نه با تو بلکه با من مشاجره و جنگ دارند. نمی‌خواهم انتقاد منطقی را نفی کنم. ما باید همیشه منتقدان خود را با این فرض که ممکن است حق به جانب آنان باشد جدی بگیریم. اگر حق با آنهاست پس باید به آنها گوش بدهیم، از آنها قدردانی کنیم و سپس با فروتنی به آنچه برای اصلاح امور لازم است عمل کنیم. به هر حال برخی مخالفت‌ها مستقیماً بر علیه خداست و این موضوع اساساً طغیان بر ضد خداست و با انتقادی که از ما می‌شود تفاوت دارد. لازم نیست ما از خود یا از خدا دفاع کنیم. خدا به وقت خود هم از ما و هم از خود دفاع خواهد کرد. بدون اینکه وارد جزئیات شویم، می‌بینیم که خدا سرانجام رهبران این شورش را به سختی داوری و مجازات نمود. تمام سران شورش در زمین لرزه‌ای که آنان را فرو بلعید و زنده به گور ساخت از بین رفتند و طرفدارانشان نیز که 250 نفر بودند در آتشی که از حضور خداوند به در آمد سوختند. کتاب اعداد باب 16 آیه 35. با کمال تعجب می‌بینیم که فردای آن روز تمامی قوم بنی اسرائیل بر موسی و هارون هم همه کرده گفتند که شما قوم خداوند را کشتید. امکان موفقیت موسی و هارون بسیار کم بود. مردم ابتدا آنها را متهم می‌کردند که مسئولیتی را غصب کردند که بسیاری دیگر می‌توانند آن را انجام دهند. و حال که خدا نظر خود را در چنین داوری سهمناکی بر شورشیان بیان کرده، کسانی که جان سالم به در برده بودند، موسی و هارون را مسئول این ویرانی می دانستن. خدا وعده داد که نقطه پایانی بر این شورش مستمر می گذارد و دور دیگری از داوری و مجازات بر قوم نازل می کند. این بار داوری خدا وبا بود. موسی هارون را فرستاد تا نزد خدا برای قوم شفاعت کند و جلوی داوری خدا را بگیرد. موسی به هارون گفت آتشدان خود را برگیر و از آتش مذبح بر آن بگذار و بخور بر آن قرار ده و به سرعت نزد جماعت ببر و برایشان کفاره کن. زیرا غضب از حضور خداوند برآمده و بلا آغاز شده است. پس هارون چنان که موسی گفته بود آن را برگرفت و به میان جماعت دوید و هان بلا در میان قوم آغاز شده بود. پس بخور سوزانید و برای قوم کفاره کرد. او میان مردگان و زندگان ایستاد و بلا باز داشته شد. سوای آنان که در ماجرای قوره مردن 14700 تن نیز از بلا جان سپردند. پس هارون نزد موسی به در خیمه ملاقات بازگشت و بلا باز داشته شد. کتاب اعداد باب 16 آیات 46 تا 50. این داستانی هولناک از شورش قوم و داوری خداست که متعاقب آن شورش بیشتر و داوری شدیدتر روی می دهد. تمام این ماجرا درباره به رسمیت شناختن و پذیرفتن کسی است که خدا او را برای هدایت مردم و انجام برخی وظایف خاص مطابق اراده خود فرا خوانده است. چگونه می توانیم بفهمیم که خدا کسی را برای انجام کاری دعوت کرده است؟ آیا صرفاً به ادعای خود شخص اکتفا کنیم؟ آیا آزمایشی برای تشخیص حقانیت ادعای او وجود دارد؟ اینجاست که عصای هارون وارد صحنه می شود. خدا اعلام می کند که یک بار برای همیشه نشان می دهد که چه کسی را برای خدمت کهانت فرا خوانده است. پس همه بنی اسرائیل را که بر شما می کنند از خود ساکت خواهم نمود. کتاب اعداد باب 17 آیه 5. قرار بود موسی 12 عصا هر عصا به نشانه یکی از قبایل اسرائیل تحویل بگیرد و روی هر کدام نام شخصی که نماینده آن قبیله بود نوشته شود و نماینده قبیله لاوی عصای هارون باشد. عصا تنها یک چوب دستی نبود که برای راحتی یا انجام کاری در دست بگیرند، بلکه بیانگر اقتدار، مقام و رهبری قبیله بود. یعقوب قبل از وفات هنگامی که پسرانش را برکت می داد به یهودا گفت عصا از یهودا دور نخواهد شد. کتاب پیدایش باب 49 آیه 10. این آیه به روشنی نبوتی مسیحایی است. عصای یهودا یا عصای فرمان روایی می بایست به دست ماشیه، شیر سبت یهودا برسد. کتاب مکاشفه باب 5 آیه 5. موضوع عصا البته این بار به نوعی شرط بندی شباهت داشت. گروهی اعتراض کنان می گفتن ما نیز می توانیم به خوبی موسی و هارون این کار را بکنیم و موضوع عصاها به این هدف بود که مشخص شود خدا چه کسی را برگزیده و نشانی گزینش او چیست. موسی تمام آن 12 عصا را به خیمه برد و آنها را در قدس الاقداس کنار صندوقچه عهد قرار داد. مطابق فرمان خداوند تنها کاهن اجازه داشت وارد قدس الاقداس شود و از این رو برای تعیین اینکه چه کسی میتواند کاهن باشد بسیار مهم بود که عصاها را در قدس الاقداس بگذارند. کار انجام شد و صاحبان عصاها به خانه های خود رفتند و عصاها یک شب به حضور خداوند گذاشته شدند. روز بعد چون موسی به خیمه شهادت داخل شد، اینک عصای هارون که به جهت خاندان لاوی بود، شکفته بود و شکوفه آورده و گل داده و بادام رسانیده بود. کتاب اعداد باب 17 آیه 8. نشانه اینکه هارون برگزیده خداست چه بود؟ جواب این سوال بسیار ساده است. در عصای او حیات دیده می شود. عصا جوانه زده، شکوفه زده بود و گل آورده بادام داده بود. این موضوع غیر طبیعی بود. وجود حیات در عصا منشأ الهی داشت. نمی توان موضوع عصای هارون را با خود هارون توضیح داد، بلکه توضیح آن تنها توسط خدا امکان پذیر است. تمام 11 عصای دیگر را می توان با صاحبانشان توضیح داد. در واقع چیزی برای توضیح وجود نداشت، زیرا برای هیچ کدام اتفاقی نیفتاده بود. فقط در مورد عصای هارون چیزی اتفاق افتاده بود که بسیار ماورا و طبیعی هم بود. این معجزه بزرگ کار خدا بود. خدا برای انجام کارهایش در جهان دنبال داوطلب نمی گردد، بلکه دنبال کسانی است که مشتاق هستند تمام و کمال و بدون هیچ قید و شرطی خود را برای فرامین و اجرای نقشه هایش در اختیار او بگذارند. خدا تنها به برنامه ها و اهداف خود تعهد دارد و هیچ الزامی نسبت به برنامه های ما، هرچند هم به ظاهر بزرگ، اصیل، برجسته و تأثیرگذار باشند، ندارد. قوره و دوستانش ممکن است برای انجام خدمت کهانت داوطلب بوده باشند و به زبان انسانی شاید به اندازه بقیه توانایی و شایستگی لازم را نیز داشتند. اما این موضوع هیچ تأثیری در فکر خدا نداشت. خدا تعهدی به تمایلات ما ندارد، بلکه تنها چیزی که از ما می خواهد اطاعت است. هر از چند گاهی با این وضعیت روبرو بودم که کسانی را برای داوطلب شدن در زمینه‌های بشارتی یا تعلیم در جلسات کلیسایی یا انجام امور جوانان و ایده‌های دیگری از این قبیل دعوت کرده‌اند. خدا داوطلب نمی‌خواهد و داوطلب شدن برای او معیار نیست. او می‌خواهد که همواره در دسترس و در اختیار او باشیم و این بجاست که مردم را به چالش بکشد تا تمایل خود را برای انجام کاری، رفتن به جایی و پرداختن هر بهایی برای انجام اراده خدا و گسترش خواسته های او مورد ارزیابی قرار دهند و مردم را دعوت کند تا بدنهای خود را قربانی زنده بنمایند. کتاب رومیان باب 12 آیه 1. اما پرداختن به هر کاری برای خدا بر اساس ابتکار شخصی یا به عبارت ساده تر برای انجام سهم خود بدون در نظر گرفتن اراده و اهداف خدا نه تنها احمقانه بلکه گناه است. از ریای نبی عبارت جالبی خطاب به آسا پادشاه یهودیه بیان کرد: خداوند با شما خواهد بود هرگاه شما با او باشید. کتاب دوم تواریخ باب 15 آیه 2. پس چگونه بدانم خدا با من است؟ بسیار ساده، در اطمینان به این که من با او هستم. این دعا که خدایا با من باش دعایی زائد است. چه بسیار اوقاتی که دعا می کنیم و از خدا می خواهیم که در این یا آن وضعیت با ما باشد. لزومی ندارد که از خدا بخواهیم با ما باشد، بلکه باید مطمئن شویم که ما با او هستیم. دعای ما باید این باشد که خدایا مرا یاری فرما که امروز با تو باشم و اگر کار و بارم را با خدا قرار دهم، او نیز کار خود را با من قرار خواهد داد. عیسی مسیح گفتاری بسیار شبیه این دارد: هر جا من هستم شما نیز در آنجا خواهید بود. کتاب یوحنا باب 2 آیه 26. وعده عیسی را وارونه نکنید و نگویید هر جا شما هستید عیسی نیز در آنجا خواهد بود. ابتکار نه در دست خادمان مسیح بلکه در دست خداوند است. این وعده او که اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم، در زمینه مأموریت و فرمان آخر و بزرگ عیسی به شاگردان مطرح شد. اگر شاگردان مسیح که ما نیز در زمره آنان هستیم تحت اقتدار او کار کنند و برنامه او را در خصوص شاگرد ساختن تمام ملت‌ها اجرا نمایند، آنگاه بله، من همراه شما می باشم. البته از دیدگاه حضور مطلق و فراگیر عیسی، او همواره با ماست. به این معنی هم صدا با داوود می گوییم: از روح تو کجا بروم؟ و از حضور تو کجا بگریزم؟ کتاب مزمور باب 139 آیه 7. او همیشه با ماست. وعده حضور او با شاگردان مطیع خود بیانگر حضور وی در قدرت و کارهای مقتدرانه اش است. به هر حال تنها موضوع حضور مطرح نیست، بلکه او در عمل نیز خود را نشان می دهد. این حقیقت دارد که امین است دعوت کننده شما که این را هم خواهد کرد. کتاب اول تسالونیکیان باب 5 آیه 24. خدا ما را دعوت نمی کند تا خود برویم و کاری برای او انجام دهیم، بلکه می خواهد کانالی باشد تا به واسطه آن کار خود را از طریق ما انجام دهد. دلیل شکفتن و گل دادن عصای هارون این بود که خدا در عین خواندن او می‌خواست خود مسئولیت کار را به عهده بگیرد. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می‌رویم و دعا می‌کنیم. ای پادشاه، پادشاهی و سروری برازنده توست. دعای امروز ما این است که بتوانیم بدانیم تو هر لحظه در زندگی ما حضور داری و منتظر ما هستی تا به سوی تو بیاییم. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.